فیلسوف‌های طبیعی، هیچ چیز نمی‌تواند از هیچ به وجود بیاید. وقتی آن روز بعد از ظهر مادر از سر کار برگشت، صوفی روی صندلی جنبان حیات نشسته بود و به ارتباط بین دوره آموزشی فلسفه و هیلده مولاکوناک، همان دختری که از پدرش کارت تبریک تولد گرفته بود، فکر میکرد. مادر از دور داد زد: صوفی، برایت نامه رسیده. صوفی لرزید. خودش صندوق را خالی کرده بود. حتما نامه فیلسوف بود. باید به مادر چه میگفت؟ آرام از روی صندلی جنبان بلند شد و به طرف مادر رفت. تمری رویش نیست. حتما نامه عاشقانه است. صوفی نامه را گرفت. نمیخوای بازش کنی؟ چه جوابی باید میداد؟ تا حالا شنیده ای کسی نامه عاشقانه را جلوی چشم مادرش باز کند؟ آن هم وقتی بالای سرش ایستاده؟ اینطوری مادر مجبور بود حرفای صوفی را باور کند. این کار واقعا شرم‌آور بود. ولی توضیح این که ناگهان یک دوره آموزشی از طرف فیلسوفی کاملا غریب دریافت کرده که ضمناً با او موش و گربه بازی هم می‌کند، بیشتر مایه شرمندگی بود. این بار یکی از آن پاکت‌های سفید به صندوق انداخته شده بود. وقتی صوفی با اتاقش پناه برد، سه سوال روی کاغذ یادداشت توی پاکت پیدا کرد. عنصر اولیه‌ای وجود دارد که همه چیز از آن ساخته شده باشد؟ شراب می‌تواند به آب تبدیل بشود؟ خاک و آب می‌تواند به قورباغه زنده مبدل بشود؟ به نظر صوفی آن سوال‌ها احمقانه بود. با این حال سوال‌ها سراسر آن شب در گوشش زنگ می‌زدند. روز بعد در مدرسه به ترتیب به بررسی دقیق این سه سوال پرداخت. آیا عنصر اولیه‌ای وجود دارد که همه چیز از آن ساخته شده باشد؟ اگر ماده‌ای وجود داشته باشد که همه چیز این جهان از آن ساخته شده باشد، چطور ممکن است چنین عنصری یک دفعه به گل یا حتی یک فیل درسته تبدیل شود؟ همین اعتراض را میشد به این سوال کرد که آیا شراب میتواند به آب تبدیل بشود؟ صوفی درباره معجزه مسیح در تبدیل آب به شراب شنیده بود، اما هیچ وقت این موضوع را از نظر معنای واژگانیش بررسی نکرده بود. و اگر مسیح واقعا آب را به شراب تبدیل کرده باشد، این معجزه است و چیزی است که در شرایط معمولی انجام دادنش ممکن نیست. صوفی میدانست که چه در شراب و چه در باقی طبیعت مقدار زیادی آب وجود دارد، اما با اینکه بیشتر از 95% خیار را آب تشکیل داده است، نمی شود گفت که خیار آب است، چون خیار خیار است، نه فقط آب. حالا نوبت قورباغه می رسد. معلم فلسفهش خیلی به قورباغه گیر می داد. شاید صوفی می توانست قبول کند که قورباغه از خاک و آب تشکیل شده، چون در آن صورت قورباغه نه از یک ماده بلکه از چند ماده تشکیل می شد. اگر خاک از انواع مواد مختلف تشکیل شده باشد، آن وقت طبیعتا می شود تصور کرد که ترکیب خاک و آب به قورباغه تبدیل شود. البته به شرط آن که خاک و آب تخم و نوزاد قورباغه را دور بزنند و یک دفعه به قورباغه تبدیل بشوند. چون قورباغه نمی تواند مثل گل و گیاه فقط با مراقبت و آبیاری رشد کند. وقتی آن روز بعد از ظهر از مدرسه به خانه آمد، پاکت قطوری در صندوق پست پیدا کرد. پاکت برای او فرستاده شده بود. صوفی مثل روزهای دیگر به غارش پناه برد. برنامه‌های فیلسوف‌ها. خب دوباره با هم هستیم. این بار بدون مقدمه چینی درباره خرگوش‌های سفید و این چیزها مستقیما می‌رویم سر اصل موضوع و درس امروز. امروز به طور کلی توضیح خواهم داد که چطور انسان‌ها از دوران یونان باستان تا امروز درباره سوال‌های فلسفی فکر کردند، اما این کار را به ترتیب صحیح آن انجام می‌دهیم. فیلسوف‌ها در دوران دیگری زندگی می‌کردند، شاید با فرهنگی کاملا متفاوت با فرهنگ ما. برای همین بهتر است برنامه هر فیلسوف خاص را بررسی کنیم. منظورم این است که باید سعی کنیم دقیقاً آن چیزی را کشف و درک کنیم که یک فیلسوف مشخص به دنبال کشف و جواب دادن با آن بوده. یک فیلسوف خاص ممکن است درگیر چگونگی به وجود آمدن گیاهان و حیوانها باشد. فیلسوف دیگری هم درباره وجود خدا و روح فناپذیر انسان تفکر و تجسس می‌کند. وقتی توانستیم برنامه مرد فیلسوف را مشخص کنیم، دنبال کردن تفکر او برای ما راحت‌تر خواهد بود، چون فیلسوف نمی‌تواند به همه سوال‌های فلسفی علاقه داشته باشد. اگر گفتم مرد فیلسوف، منظورم طرز تفکر فیلسوف مذکر است، چون تاریخ فلسفه تحت سلطه مردها بوده. علتش این است که زن‌های آن دوران هم به عنوان موجود متفکر و هم به عنوان زن به سختی سرکوب شدند. ناراحت کننده است، چون اینجوری کلی تجربه‌های مهم از دست رفته. تازه در قرن حاضر بود که زنها واقعا جایی در تاریخ فلسفه پیدا کردند. نمیخوام تکلیف شب بدهم، به هر حال مسئله های سخت ریاضی نمیدهم. صرف افعال انگلیسی هم تحت هر شرایطی از حوصله و علاقه من به دور است، اما قصد دارم گهگاهی برای تمرین کوچکی در نظر بگیرم. اگر با این شرایط موافقی درسمان را شروع کنیم. فیلسوفای طبیعی. به اولین فیلسوفای یونان میگویند فیلسوفای طبیعی، چون بیشتر از هر چیز به طبیعت و فرآیندهایش توجه داشتند. قبلا از خودمان پرسیدیم این همه چیز از کجا میآید. امروزه خیلی ها فکر میکنند که نهایتاً باید یک روز چیزی از هیچ به وجود آمده باشد. این اعتقاد آنقدرها بین یونانی ها متداول نبود، به دلایلی آنها معتقد بودند که همیشه باید چیزی موجود بوده باشد. بنابراین اینکه چطور همه چیز میتواند از هیچ به وجود بیاید سوال مهم و بزرگ آنها نبود. در عوض یونانی ها از این در حیرت بودند که چطور آب میتواند به ماهی زنده و خاک بی جان، به درخت های سر به فلک کشیده و گل های رنگارنگ مبدل بشود، و مهمتر از همه چطور نوزاد میتواند در شکم مادر شکل بگیرد. فیلسوفا با چشم خودشان میدیدند که طبیعت در حال تغییر دائمی است، اما این تغییرات چطور ممکن بود؟ چطور چیزی میتواند از ماده به چیز کاملا متفاوتی مثل موجود زنده مبدل بشود؟ نقطه مشترک اولین فیلسوفا این بود که همه آنها معتقد بودند باید عنصر اولیه مشخصی در پشت همه تغییرها قرار گرفته باشد. شرح چگونگی این نتیجه گیری کار ساده ای نیست. فقط می‌دانیم تصور این که باید عنصری اولیه پشت تمامی تغییرها نشسته باشد به تدریج رواج پیدا کرد. باید چیزی وجود داشته باشد که همه چیز از آن نشأت بگیرد و به آن برگردد. در واقع جالب‌ترین موضوع برای ما جواب‌هایی نیست که اولین فیلسوفا به آن رسیدند، بلکه برعکس سوال‌هایی است که مطرح می‌کردند و نوع جواب‌هایی است که می‌دادند. برای ما طرز تفکر آنها مهمتر از ماهیت دقیق تفکراتشان است. می‌توانیم با اطمینان بگوییم که آنها درباره تغییرهای عینی طبیعت سوال می‌کردند. آنها تلاش می‌کردند به قوانین طبیعی ثابت و همیشگی دست پیدا کنند. می‌خواستند اتفاق‌های رایج طبیعی را بدون توسل به اسطوره‌ها درک کنند. قبل از هر چیز در تلاش بودند با مطالعه و بررسی طبیعت به درک کامل فرآیندهای طبیعی برسند. این کار به کلی با توضیح نحوه ایجاد رعد و برق و زمستان و بهار با توسل به اتفاقهای دنیای خدایان فرق داشت. این گونه شد که فلسفه خودش را از بند دین رها کرد. می توانیم بگوییم فیلسوفای طبیعتگرا اولین گامها را در جهت تفکر علمی برداشتند. به این ترتیب شرایط مطلوبی برای همه علوم طبیعی ایجاد کردند. خیلی از مطالبی که فلسفه‌های طبیعی گفته و نوشتند به مرور زمان از بین رفته است. امروز بیشتر آشنایی ما با آنها از طریق نوشته‌های ارسطو است که چند صد سال بعد از اولین فیلسوف‌ها زندگی می‌کرد. ارسطو فقط خلاصه‌ای از نتایج فلسفه قبل از خودش را گزارش کرده. این یعنی همیشه نمی‌توانیم بدانیم آنها چطور به آن نتایج رسیدند. در عوض با اطمینان می‌دانیم که اولین برنامه‌های فلسفه یونانی موضوع عنصر اولیه و تغییرهای طبیعی بوده است. سه فیلسوف از میلتوس. اولین فیلسوفی که با او آشنا می شویم تالس است که در مستعمره میلتوس یا ملطیه در آسیای صغیر زندگی می کرد. او سفرهای زیادی به نقاط مختلف دنیا کرد. یکی از چیزهایی که درباره‌اش می گویند این است که ارتفاع یکی از اهرام مصر را اندازه گرفت. این کار را به اندازه‌گیری سایه هرم درست زمانی که سایه هرم اندازه قد خودش بود انجام داد. همینطور وقوع یک کسوف را در سال 585 قبل از میلاد پیش بینی کرد. تالس عقیده داشت آب عنصر اولیه و اصلی همه چیز است. منظور دقیق او از این نظریه را کسی نمی‌داند. شاید معتقد بود که انواع حیات از آب است و همه چیز وقتی از بین می‌رود دوباره با آب تبدیل می‌شود. وقتی در مصر بوده حتما می‌دیده که چطور به محض عقب نشینی رود نیل در دلتای رود گیاهان در مزارع جوانه می‌زنند. شاید دیده که جایی که قبلا باران آمده گورباغه و کرم به وجود آمده است. این احتمال هم وجود دارد که تالس به این موضوع فکر کرده باشد که آب میتواند به بخار و یخ تبدیل بشود و بخار و یخ به وجود آمده میتواند دوباره به آب تبدیل بشود. به علاوه تالس عنوان کرد که همه چیز پر از خدایان است. اینجا هم فقط میتوانیم منظورش را حدس بزنیم. شاید این رای که چطور خاک سیاه میتواند به گل و دانه و حشره و سوسک تبدیل شود به عینه تجربه کرده باشد و شاید به این فکر افتاده که زمین مملو از جوانه‌های نامرئی زندگی است. مطمئناً این موضوع را به خدایان هومر نسبت نداده است. فیلسوف بعدی که دربارش میشنویم آناکسیماندر است که او هم در میلتوس زندگی میکرد. او اعتقاد داشت دنیای ما یکی از چند دنیایی است که در چیزی که آن را نامحدود مینامید به وجود آمده و شکل میگیرد. دقیقا نمیشود منظور او را از واژه نامحدود فهمید، اما واضح است که او مثل تالس با عنصری شناخته شده فکر نمیکرد. شاید منظورش این بوده که هر چیز موجودی باید با چیزی که از آن ساخته شده تفاوت داشته باشد. در این صورت عنصر اولیه نمیتواند آب معمولی باشد، بلکه باید چیزی نامحدود باشد. سومین فیلسوف اهل میلتوس آناکسیمنس، حدود 526 تا 570 قبل از میلاد. او عقیده داشت که عنصر همه چیزها حتما هوا یا مه است. طبیعتاً آناکسیمنس با نظریه تالس درباره آب آشنایی داشته است، اما خود آب از کجا می آید؟ آناکسیمنس عقیده داشت آب همه هوای فشرده است. می بینیم که موقع باران آب از هوا به زمین می ریزد. نظر او این بود که وقتی همین آب بیشتر فشرده بشود به خاک تبدیل می شود. شن و ماسه هم از برفای ذوب شده بیرون می آید. بر همین اساس عقیده داشت که آتش هم باید از هوای رقیق به وجود بیاید. در نتیجه بر اساس نظریه آناکسیمنس خاک و آب و آتش از هوا به وجود می آید. فاصله خاک تا آب و آب تا گیاه چندان طولانی نیست. شاید آناکسیمنس در این فکر بوده که خاک و هوا و آتش و آب برای پدید آمدن زندگی الزامی است. اما عنصر اولیه اصلی همان آب یا مه است. بنابراین او با تالس هم عقیده بود که باید یک عنصر اولیه علت به وجود آمدن همه تغییرهای طبیعی باشد. هیچ چیز نمیتواند از هیچ به وجود بیاید. هر سه فیلسوف میلتوسی در صدد بودند یک و فقط یک عنصر اولیه تشکیل دهنده همه چیزها را دیگر را پیدا کنند. اما چطور یک ماده میتواند تغییر کند و به چیز کاملا متفاوتی تبدیل بشود؟ می توانیم این مسئله را مسئله تغییر بنامیم. از حدود 500 سال قبل میلاد تعدادی فیلسوف در مستعمره یونانی الیا در جنوب ایتالیا زندگی می کردند. الیایی ها به این جور سوال ها می پرداختند. مشهورترین آنها پارمنیدس بود. پارمنیدس عقیده داشت هر چیزی که وجود دارد همیشه به همین شکل بوده. این تصور بین یونانی ها متداول بود. آنها وجود ازلی همه چیز در جهان را طبیعی می دانستند. پارمنیدس عقیده داشت هیچ چیزی نمیتواند از هیچ به وجود بیاید و هیچ چیزی که از قبل وجود دارد نمیتواند از بین برود. اما پارمنیدس از اکثر فیلسوفای دیگر فراتر رفت. او گفت هیچ تغییر واقعی ممکن نیست. در نتیجه هیچ چیز نمیتواند به چیز دیگری تبدیل بشود. البته پارمنیدس میدانست که طبیعت تغییرهای دائمی زیادی را به نمایش میگذارد. او با حواس خودش تغییرهای مختلفی را ثبت میکرد، اما ثبت این تغییرها با حواس چندانه با عقل او جور در نمیآمد. هر بار مجبور میشد بین حواس و عقل یکی را انتخاب کند که به آن اعتماد کند، عقل را انتخاب میکرد. ما با این اصطلاح آشنا هستیم که تا نبینم باور نمیکنم. اما پارمنیدس به چشمانش هم اعتماد نمی کرد. او عقیده داشت حواس تصویر اشتباهی از جهان به ما می دهند. تصویری که با عقل آدم جور در نمی آید. چون فیلسوف بود وظیفه خودش می دانست که همه انواع فریب های حسی را فاش کند. اعتقاد قوی او به عقل انسان را خردگرایی می نماند. خردگرا فردی است که اعتقاد زیادی به عقل انسان به عنوان منبع اصلی شناخت جهان دارد. همه چیز جاری است. همزمان با پارمنیدس فیلسوف دیگری به نام هراکلیتوس از افسوس در آسیای صغیر آمد. او باور داشت که تغییر دائمی اساسی ترین ویژگی طبیعت است. شاید بشود گفت هراکلیتوس بیشتر از پارمنیدس به پیام حواس اعتقاد داشت. هراکلیتوس می گفت همه چیز جاری است. همه چیز در حرکت است و همه چیز تا ابد پایدار نخواهد بود. برای همین ما نمیتوانیم دوبار از یک رودخانه عبور کنیم، چون وقتی بار دوم از رودخانه عبور میکنیم من و رودخانه تغییر کرده ایم و مثل قبل نیستیم. هراکلیتوس به این موضوع اشاره داشت که جهان همیشه محل ازدداد هراکلیتوس به این موضوع اشاره داشت که جهان همیشه محل ازداد است. اگر هیچ وقت بیمار نمی شدیم، نمی توانستیم مفهوم سلامتی را درک کنیم. اگر هیچ وقت گرسنه نمی شدیم، نمی توانستیم از سیر شدن لذت ببریم. اگر هیچ وقت جنگ نبود، ارزش صلح و آرامش را نمی دانستیم. و اگر هیچ وقت زمستان نمی شد، نمی توانستیم بهار را درک کنیم. هراکلیتوس عقیده داشت وجود خیر و شر در نظام هستی ضروری است. اگر تعامل دائمی ازداد وجود نداشته باشد، جهان نابود خواهد شد. او گفت خدا روز و شب، زمستان و تابستان، جنگ و صلح، گرسنگی و سیری است. از کلمه خدا استفاده می‌کرد. اما مشخص است که منظورش از خدا با خدایان اسطوره‌ای کاملا متفاوت بود. از نظر هراکلیتوس خدا یا خدایی چیزی است که شامل تمام جهان می‌شود. بله، خدا دقیقاً وجودش را در طبیعت دائما در حال تغییر و مملو از ازداد به نمایش می‌گذارد. او اغلب به جای خدا از کلمه یونانی لوگوس به معنی عقل استفاده می‌کرد. او اعتقاد داشت با اینکه ما انسان‌ها همیشه در یک مسیر فکر نمی‌کنیم و عقل یکسانی نداریم، باید نوعی عقل کل حاکم بر پدیده‌های طبیعی باشد. این عقل کل یا قانون طبیعی چیزی است که برای همه مشترک است و همه انسان‌ها مجبورند از آن پیروی کنند. به نظر او با این همه اکثر مردم دنبال روی عقل خودشانند، نه عقل کل. او به طور کلی اعتقاد زیادی به عقل و درایت هم نوعانش نداشت. می گفت اعتقادات اکثر انسان‌ها را می شود با بازی بچه‌ها مقایسه کرد. به این ترتیب هراکلیتوس بین همه تغییرها و استاد طبیعت نوعی یگانگی یا وحدت می دید. او چیزی را که پایه و اساس همه چیز بود خدا یا عقل می نامید. چهار عنصر اصلی پارمنیدس و هراکلیتوس را به نحوی می شود نقطه متضاد هم دانست. عقل پارمنیدس به وضوح اعلام می کرد هیچ چیز قابل تغییر نیست. تجربه حسی هراکلیتوس هم به وضوح اعلام می کرد نوعی تغییر دائمی در طبیعت است. حق با کدام یک از آنها بود؟ باید به پیام عقلمان اعتماد کنیم یا پیام حسمان را بپذیریم؟ در واقع هم پارمنیدس و هم هراکلیتوس به دو نکته اشاره می کنند. پارمنیدس میگوید الف هیچ چیز نمیتواند تغییر کند، ب پس به پیام های حس نمیشود اعتماد کرد. در مقابل هراکلیتوس میگوید الف همه چیز جاری و در حال تغییر است، ب پیام های حس قابل اعتماد است. کمتر میشود دو فیلسوف تا این اندازه با هم اختلاف نظر داشته باشند، اما حق با کدام یک از آنهاست؟ این گرهکور را امپدوکلس اهل سیسیل باز کرد. او گفت که هر دوی آنها در یکی از نظریه‌هایشان محق بودند و در نظریه دیگر اشتباه کردند. همین یارو عقیده داشت چنین اختلاف بزرگی به این علت است که هر دو فیلسوف تفکرات خود را بر مبنای وجود فقط یک عنصر اولیه پایه‌ریزی کردند. اگر این درست باشد پر کردن شکاف بین چیزی که عقل میگوید و چیزی که چشم میبیند غیر ممکن است. واضح است که آب نمیتواند به ماهی یا پروانه تبدیل بشود. آب به طور کلی نمیتواند تغییر ماهیت بدهد. آب خالص تا ابد آب خالص باقی میماند. بنابراین حق با پارمنیدس بود که هیچ چیز نمیتواند تغییر کند. در این حال او با هراکلیتوس هم موافق بود که باید به پیامهای حسمان اعتماد کنیم. باید چیزی را که میبینیم باور کنیم. چیزی هم که میبینیم تغییر دائمی طبیعت هست. همون یارو به این نتیجه رسید که نظریه وجود یک عنصر اولیه اشتباه است و باید آن را مردود دانست. نه آب و نه هوا نمیتواند به تنهایی به بوته گل سرخ یا پروانه تبدیل بشود. برابر این غیر ممکن است که طبیعت فقط یک عنصر اصلی داشته باشد. همون یارو عقیده داشت که طبیعت جمعاً از 4 عنصر اصلی تشکیل شده است و آنها را ریشه یا رکن اصلی نامید. این 4 رکن اصلی خاک، هوا، آتش و آب بودند. علت همه تغییرهای طبیعی این است که این 4 عنصر با هم ترکیب می شوند و دوباره از هم جدا می شوند. چون همه چیز از ترکیب نامساوی خاک، هوا، آتش و آب ساخته شده است، وقتی یک گل یا یک حیوان میمیرد این 4 عنصر دوباره از هم جدا میشوند و به حالت اولیه برمیگردند. دیدن این تغییرها با چشم غیر مسلح هم ممکن است، اما خاک و آتش و هوا و آب با وجود شرکت در ترکیب‌های مختلف همچنان دست نخورده باقی می‌مانند و ماهیت خودشان را حفظ می‌کنند. برای من این درست نیست که بگوییم همه چیز تغییر می‌کند. اساساً هیچ چیز تغییر نمی‌کند. تنها اتفاقی که می‌افتد این است که این چهار عنصر با هم ترکیب می‌شوند، از هم جدا می‌شوند و دوباره با هم ترکیب می‌شوند. شاید بتوانیم این را با نقاشی مقایسه کنیم. اگر فقط یک رنگ مثلا قرمز داشته باشیم نمیتوانیم درختای سبز را رنگ کنیم. اما اگر زرد و قرمز و آبی و سیاه داشته باشیم آن وقت میتوانیم با ترکیب مقدارهای متفاوت آنها صدها رنگ مختلف را نقاشی کنیم. مثالی دیگر از آشپزخانه هم همین مطلب را نشان میدهد. اگر فقط آرد در اختیار داشته باشیم باید جادوگر باشیم که تا بتوانیم از آن کیک بیرون بیاوریم. اما اگر تخم مرغ، آرد، شیر و شکر داشته باشیم میتوانیم با این چهار ماده خام کیک‌های زیاد و متنوع درست کنیم. اتفاقی نبود که همون یارو دقیقاً خاک و آتش و آب را ارکان اصلی نامید. سایر فیلسوفای قبل از او سعی کرده بودند ثابت کنند چرا عنصر اصلی باید آب یا هوا یا آتش باشد. تالس و آناکسیمنس اشاره کرده بودند که آب و هوا مهمترین عناصر طبیعتند. یونانی‌ها اعتقاد داشتند آتش هم خیلی مهم است. مثلا آنها می دیدن خورشید چقدر برای حیات طبیعت مهم است و البته به اهمیت خورشید در گرم کردن بدن انسان ها و حیوانات هم واقف بودند. احتمالاً همون یارو نحوه سوختن تکه چوب را دیده بود. اتفاقی که می افتد این است که چیزی تجزیه می شود. می شود صدای ترق و دروغ سوختن چوب را شنید. این آب است. چیزی دود می شود. این هواست. می توانیم شعله آتش را ببینیم. و وقتی آتش خاموش می شود چیزی باقی می ماند. این خاکستر یا همان خاک است. از این گذشته همون یارو به تغییرهای طبیعت اشاره می کند که با وجود ترکیب و جدایی مجدد چهار ریشه باز هم موضوع کاملا واضح نیست. علت اصلی ترکیب عناصر و به وجود آمدن زندگی جدید چیست؟ چه عاملی باعث می شود که مثلا ترکیب یک گل از بین برود؟ همون یارو عقیده داشت که باید دو نیروی مختلف در طبیعت وجود داشته باشد. او این نیروها را مهر و کین نامید. چیزی که باعث پیوند چیزها می شود. مهر است و چیزی که باعث محلال آنها می شود کین است. اینجا او بین جوهر و نیرو فرق می گذارد. او این موضوع مهمی است. از آن روز به بعد علم بین عناصر طبیعی و نیروهای طبیعی تمایز قائل است. علم جدید میگوید که همه فرآیندهای طبیعی را می شود بر اساس ارتباط بین عناصر مختلف و تعداد کمی از نیروهای طبیعی توضیح داد. همون یارو این سوال را هم مطرح کرد که چه اتفاقی می افتد تا بتوانیم چیزی را حس کنیم. مثلا چطور می توانیم یک گل را ببینیم؟ چه اتفاقی می افتد؟ صوفی تا حالا به این موضوع فکر کرده ای؟ اگر نکرده ای الان فرصت خوبی است. همون یارو معتقد بود چشم ما مثل همه چیزهای دیگر در طبیعت از خاک، هوا، آتش و آب تشکیل شده است. بنابراین خاک درون چشم ما خاک محیط اطراف را درک می کند و هوای درون چشم هوای اطراف را درک می کند و آتش چشم آتش را و آب چشم آب را. اگر چشم یکی از این عناصر را کم داشت آن وقت نمی توانستیم تمام طبیعت را ببینیم. چیزی از همه چیز در همه چیز. فیلسوف دیگری که نمیتوانست درباره وجود یک عنصر اصلی مثل تبدیل آب به تمام چیزهایی که در طبیعت میبینیم ساکت بماند آناکساگوراس بود. او نظریه تبدیل خاک، هوا، آتش، آب به خون و استخوان را هم قبول نداشت. آناکساگوراس اعتقاد داشت طبیعت از اجزای خیلی کوچکی ساخته شده که با چشم دیده نمی‌شوند. همه چیز می‌تواند به اجزای کوچکتری تبدیل بشود و حتی در کوچکترین ذره هم خصوصیات همه چیز حفظ شده و وجود دارد. اگر پوست و مو از چیزهای دیگری به وجود نیامده باشد، پس پوست و مو باید در شیری که می‌نوشیم و غذایی هم که می‌خوریم وجود داشته باشد. شاید چند مثال امروزی تر بهتر بتواند افکار آناکساگوراس را توضیح دهد. با تکنیک فعلی اشعه لیزر می شود هولوگرام یا تصاویر سه‌بعدی برداشت. اگر عکس سه‌بعدی یک ماشین را تصور کنید و این تصویر تکه تکه بشود، با اینکه فقط تکه‌ای مثلا از سپر آن روبروی ماست، باز هم می توانیم کامل ماشین را تشخیص بدهیم. علتش این است که تصویر اصلی حتی در کوچکترین اجزای تکه تکه شده هم وجود دارد. بدن ما هم به همین شکل ساخته شده. اگر یک سلول پوست را از انگشت جدا کنیم، هسته این سلول نه تنها کاملا مشخصه های پوست را دارد، بلکه می شود در همان سلول نوع چشم، رنگ پوست و تعداد و نوع انگشت ها را هم پیدا کرد. در تک تک سلول های بدن نقشه کاملی از ساختمان سایر سلول های بدن وجود دارد. در نتیجه چیزی از همه چیز در همه سلول ها خواهد بود. می شود کل را در کوچکترین جزء هم پیدا کرد. آناکساگوراس این ذرات ریز چیزی از همه چیز را بذر نامید. یاد من هست که همون یارو اعتقاد داشت مهر عامل پیوند اجزای جسم یک پارچه است. آناکساگوراس به نوعی نیرو فکر میکرد که علاوه بر برقراری نظم خالق حیوانات و انسانها و گلها و درختهاست. او این نیرو را روح یا عقل نوس نامید. آناکساگوراس فیلسوف بسیار جالبی است، چون اولین فیلسوفی است که از آتن سر در آورد. او در آسیای صغیر متولد شد، اما در 40 سالگی به آتن رفت. آنجا متهمش کردند به لامذهبی و مجبور شد شهر را ترک کند. یکی از حرفایی که زده بود این بود که خورشید خدا نیست و فقط توده‌ای آتشین و بزرگتر از شبه جزیره پلوپونز است. به طور کلی آناکساگوراس علاقه زیادی به ستاره شناسی داشت. او اعتقاد داشت همه اجسام آسمانی از همین مواد زمینی ساخته شدند. بعد از بررسی یک شهاب‌سنگ بود که به این نتیجه رسید. او عنوان کرد که بنابراین می شود تصور کرد انسان‌های دیگری در سیاره‌های دیگر زندگی کنند. به این هم اشاره کرد که کره ماه نمی‌تواند از خودش روشنایی داشته باشد، بلکه روشنایی‌اش از راه از زمین می‌گیرد. او حتی پدیده خورشید گرفتگی را تفسیر کرد. پی نوشت: سوفی، از جهت از توجهت متشکرم. شاید لازم باشد این فصل را 2 یا 3 بار بخوانی تا همه مطالبش را درک کنی، اما فهمیدن همیشه بستگی به تلاش شخصی دارد. نمی شود دوستی را به خاطر دانسته هایش تحسین کرد، مگر اینکه بدانیم برای یاد گرفتنشان وقت گذاشته و حسابی زحمت کشیده. فردا ضمن آشنا شدن با دموکریتوس با بهترین جواب به مسئله عنصر اصلی و تغییرهای طبیعت هم آشنا خواهید شد. فعلا حرف دیگری ندارم. صوفی در غار نشسته بود و از بین روزنه های کوچک به بیشه انبوه آن سمت حیات نگاه میکرد. باید بعد از خواندن چیزهایی که خوانده بود به افکارش سر و سامان میداد. البته مثل روز روشن بود که آب معمولی نمیتواند به چیزی غیر از یخ و بخار تبدیل بشود. آب حتی نمیتواند به هندوانه تبدیل بشود، چون حتی در هندوانه هم چیزهایی بیشتر از آب وجود دارد. میتوانیم در این باره مطمئن باشیم، چون این موضوع را از جایی یاد گرفته ایم. اگر کسی به او یاد نداده بود، آیا میتوانست اینقدر مطمئن باشد که یخ فقط از آب تشکیل شده است؟ باید در فرصت مناسب چگونگی انجماد آب و ذوب شدنش را از نزدیک بررسی میکرد. پارمنیدس هر جور تغییری را رد کرده بود. هرچه بیشتر به این موضوع فکر میکرد، بیشتر متقاعد میشد که یک جوری حق با پارمنیدس است. شعورش اجازه نمیداده تبدیل ناگهانی یک چیز به چیز دیگر را قبول کند. در واقع او آدم خیلی شجاعی بود که توانسته رک و راست این موضوع را اعلام کند، چون مجبور بوده همه تغییرهای طبیعی را که مردم به چشم می‌دیدند انکار کند. حتما یک عده هم به او خندیدند. همون یارو حتما در استفاده از سلول‌های خاکستری مغزش تبحر خاصی داشته. او ثابت کرده که دنیا زمان باید نه از یک عنصر بلکه از چندین عنصر ساخته شده باشد. اینطوری است که تغییرهای طبیعی بدون تغییر ماهیت چیزها ممکن می شود. فیلسوفای یونان باستان فقط با استفاده از عقل و شعورشان به چنین نتایج مهمی می رسیدند. البته آنها می توانستند طبیعت را مشاهده کنند، اما این امکان را نداشتند که مثل دانشمندهای امروزی به تجزیه و تحلیل شیمیایی دست بزنند. صوفی نمی‌دانست اصلا به درست شدن همه چیز از خاک و هوا و آتش و آب اعتقاد دارد یا نه. به هر حال تفاوتی هم نمی کرد. اصولا باید حق با همون یارو باشد. وقتی تغییرهای طبیعت را به چشم می‌بینیم بهترین کار این است که مثل همون یارو دست و پایمان را گم نکنیم و قبول کنیم دنیا از چیزی بیشتر از یک عنصر ساخته شده. به نظر صوفی به نظر صوفی فلسفه بیش از حد جالب و هیجان انگیز بود، چون با استفاده از عقل و بدون نیاز به حفظ کردن و با یاد آوردن درس‌های مدرسه می‌توانست همه فکرها را دنبال کند. بالاخره نتیجه گرفت فلسفه چیزی نیست که بشود با حفظ کردن یاد گرفت، باید فیلسوفان فکر کردن را یاد گرفت.